مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتون درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید. ممنون از وقتی که در اختیارم قرار دادین. من سوالی داشتم در رابطه با اختلال شخصی مرزی. میخواستم بپرسم که این اختلال شخصیت نیاز به درمان دارویی داره؟
ببینید عزیز، شخصیت مرزی یا مرزی یا ناپایدار یعنی borderline personality disorder یکی از بدترین انواع اختلال شخصیته و اگر نوع شدیدش باشه شاید بشه گفت بدترین، برای اینکه اون که اسکیزوتیپال یا تایپال شبه اسکیزوفرنی، خب اون یه زمینه ارثی داره و یه به هم ریختگی دیگری است، ولی این از همه بدتره. دوم، این شخصیت با خودش معمولاً یه مقدار بیماری‌های روانی رو یدک می‌کشه. افسردگی، استراب، خشم. خب ما برای افسردگی و استراب و خشم اگر به عنوان یه بیماری داشته باشیمش دارو می‌خوایم. یعنی غالب اوقات یه آدمی افسرده است، دارو درمانی و روان درمانی بهترین نتیجه رو میده. استراب اگر باشه دارو درمانی مفیده. خشم و عصبانیتی باشه که برخی از اوقات یه زمینه سنگینی داشته باشه، داروها که ریشه های خشم و عصبانیت رو مشخص کنه که غالب اوقات افسردگی استراب یا اصولا موارد دیگری مثل شک و سوء ظن هست، داروهای اونها کمک میکنه. پس تقریبا میشه گفت کسانی که اختلال شخصیت مرزی، مرزی یا بایپولار، ببخشید، شخصیت ناپایدار رو دارن، borderline personality disorder هستن، اینا برای برخورد با اون قسمت هست یا جزی از مشکل شخصیتیشون دارو میخوان. ولی ما دارویی برای borderline personality disorder نداریم. اصولا میشه گفت برای هیچ کدام از ده اختلال شخصیت به یک اعتبار دارویی نیست، چون وقتی که شما راجع به شخصیت صحبت کنید، راجع به کل بدنی، شما اگه دستتون شکسته باشه، پاتون شکسته باشه که مثلا فرض کنید شکستن دست رو بگیرید استراب، شکستن پا افسردگی، خب تکلیفش روشنه. ولی وقتی شما اختلال شخصیت دارید یعنی کل بدن یه شکستگی داره، فرض کنید یه پوکی کامل استخوان داره و در نتیجه برخلاف جنبه فیزیکی اونجا جایی برای دارو نیست، نتیجتا هیچ وقت نمیشه اختلال شخصیتی رو یا پرسنالتی دیسوردر رو فقط با دارو معالجه کرد. میشه برخی از علائم و نشانهایی که درش هست یا برخی از گرفتاری‌ها و بیماری‌هایی که در درون اون هست رو معالجه کرد. بنابراین پاسخش هم بله از هم نه، نه هست به این که خود شخصیت رو نمیشه معالجه کرد، پاسخش بله است. یه چیزایی که تو این شخصیت هست مثل افسردگی و اضطراب که تقریبا همیشه هست، اونا رو میشه از طریق دارو درمانی اداره کرد، کنترل کرد و یا معالجه کرد.
ببخشید من الان کلکسیونی از مشکلات هستم و پیش پزشک روانپزشکم مراجعه کردم، ایشون به من مشکلمو نگفتن، من تو علائم رو که دیدم متوجه شدم با توجه به دارویی که ایشون داده بودن که ایشون فکر کنم که این تشخیص رو برای من داده بودن.
آخه این حرف، این حرف معنا نداره از نظر منو، یعنی تو نمیتونی من بگی تشخیص ایشون بود borderline personality disorder. نه صبر کنید،
همین علائمی که هست من
نه
میبینم
دارم. عزیز من دو تا مطلب با هم مخلوط دارم. تو من میتونی بگی که من علائم و نشانه های شخصیت ناپایدار یا مرزی رو دارم، قبول، ولی اینکه من بگی دکتر دارویی که من داده برای معالجه اون، میگم چی دارویی وجود نداره. اینجا بستنده من با تو، من تو میتونی به من بگی جزء این گرفتاریای من مثلا استراب منه، افسردگی منه، شک و سوء ظن منه، یه میل من به خود تباهیه و دکتر برای اونا به من دارو داده، اونا میتونم بفهمم. بنابراین و بعدم شما از خود دکترتون میتونید بپرسید که تشخیصتون روی من چیه. گرچه بسیاری از اوقات برخی از روانشناسان و روانپزشکان ترجیحشون این هست که نگن، منم چی ترجیحی ندارم. فکر میکنم برخی از اوقات وقتی که اون برچسب یا نامی که روی بیماری هست رو فرد داره باید بهش گفت. حالا اینکه ممکنه جنبه‌های بد و منفی داشته باشه، داشته باشه، ولی جنبه‌های مثبتش هم برای بیشتر آدم‌ها هست. در مقام مقایسه همینقدر که تشخیص مطمئن داده شد، به ویژه بیمار یه آدم کنجکاوی است یا میخواد بدونه یا میخواد بره دربارش مطالعه کنه، تحقیق کنه یا نظر دیگران رو بپرسه، چرا ما به مراجعه کننده نگیم که تو شخصیت مرزی یا مرزی داری؟ بنابراین حرف اول تو میتونه درست باشه که تو تشخیص دینه، شاید هم دکتر به همین تشخیص رسیده، مادام که نگفته شاید پس رسیده یا نرسیده، اما اینکه به تو دارو داده برای شخصیت مرزی یا ناپایدار نیست، بلکه اون دارونه.
بله، ایشون یکی از داروهایی که داده بودن در واقع با به اصطلاح جنون بوده، چون من به ایشون گفته بودم که من یه وقتایی اصلا از کنترل خارج میشم، یه موارد خاصی هستش.
اولا از کل نه ببین عزیز، وقتی که میگی از کنترل خارج میشم یعنی میگی شدت اختلال شخصیتی من و یا یه چیزی مثل دو قطبی بودن که معمولا در شخصیت‌های مرزی هست، منو وارد مرحله روان پریشی و سایکاتیک میکنه و علائمی رو نشون میده که مثلا نزدیک اسکیزوفرنیه، پس به من داروی ضد اون روان پریشی رو میدن. حرف درسته، ولی تو میتونی افسردگی هم داشته باشی به عنوان یه بیماری و در مرحله شدیدش وارد حالتهای روان پریشی و سایکاتیک بشی و دقیقا همون دارو رو بهت بده. بنابراین ببین عزیز، یکی از گرفتاری های شخصیت ناپایدار همین هم ناپایدار بودنش به نظر من، هم بی خودی دست و پا زدنه. به نظر من خیلی مشخص و معین علائم و نشانهای خودت رو میتونی بنویسی، به دکترت هم بگی من اینا رو در خودم تشخیص دادم، شما چی؟ بعدم بگید اینا به نظر من شخصیت مرزیه، نظر شما چیه؟ خب ازشون بپرس. البته نه اینکه خیلی کمک بکنه، برای که برخی از اوقات تو برخی از بیماری ها تشخیص با حتی بیش از نیمی از درمانه. ولی خیلی از اوقات برفرض که من بدون سنگ کلیه دارم، منی که میخوام برم دکتر، منی که حاضرم برای خوردن دارو یا جراحی، دانستن یا ندانستنم در حقیقت نقش چندانی نداره. من همچنان ترجیح میدم بدونم، ولی چه فرقی میکنه بدونم یا ندونم؟ در مورد برخی از بیماری های روانی هم به ویژه به همین دلیلی که برخی از روانشناسان روانپزشکان میگن ترجیح میدیم نگه، برای که طرف شروع میکنه برای خودش یه دنیای دیگه ای رو ساختن و کار رو برای ما مشکل میکنه. یعنی یه آدم غیر حرفه‌ای، یه آدمی که کاملا یه دید بسته داره و کمدان و در این چون به خودش مرتبطه شروع میکنه تو کار ما اختلال کرده. پس میگن بهتره بهش نگه، معالجش کن. این رو هم میتونم بفهمم، ولی گفتم من خودم وقتی با کسی روبرو میشدم و تشخیص میدم بهش میگفتم و ضمناً حاضر بودم وقت بگذارم اگه به نظرم نتیجه بد و منفی داره یه جوری اون رو درست کنم یا جبران کنم تا اینکه نگم. مواردی بوده که نگفتم، ولی خیلی استثنایی بوده و در حال خاص خودم داشته.
درست آده تو. من یه سوالم از خدمت شما داشتم، با توجه اینکه مال شما بشتونم روانشناسی هست، من میخواستم، من الان دو تا لیسانس دارم.
چی هست؟
بعد هر دو علوم انسانی هستش.
خب مهمه چی هست عزیز؟
ببخشید صداتون هست.
گفتم مهم هست که چیه، چون علوم انسانی حتی به یک اعتبار از حقوق و تاریخ شروع میشه تا اقتصاد و روانشناسی جامع شده.
یکیش رشته علوم تربیتی هستش. یکیش هم رشته حقوق هستش.
اوکی.
بعد من از اولی شاغل شدم تحت شرایطی، بعد بنابر دلایلی که داشتم، علایقی که داشتم، رفتم دنبال حقوق دوباره به امید این که مثلا وارد حرفه وکالت بشم. من اولش هم خب از چند نفر سوال کردم، انتخاب سختی هم بود چون هیچ کس هم اطلاع من رو تشویق نمی کرد که دنبال این برم. همه می گفتن تو دیوانه شدی، چهار سال وقتت گذاشتی اونجا، حالا میخوای دوباره برگردی به اصطلاح سر پیری و معرکه گیری. گفتم که خب من که هنوز سنی ازم نگذشته.
آخه این چه پیری بود؟
آدم هم که یه بار زنده است.
نه نه آخه پیری و معرکه، آخه پیری و معرکه دیگه مال سنهای بالاست. تو ما چند سالت هستن؟
من در حال حاضر تقریبا 30 سالم.
خب که مهم نیست عزیز، دو تا لیسانس رو گرفتی پشت سرم، نه پیریه و نه معرکه گیریه، جوونیه و یافتن یه شغل مناسب.
یعنی بعد تا رسید که رشتم تموم شد و یه مسئله برای خودم پیش اومد که وارد به اصطلاح عملا وارد حوزه دادگستری و دادگاه و اینا شدم. شرایط دیدم اصلا به درد من نمیخوره، اصلا تصمیم اشتباه بود، اصلا کل اون چیزایی که فکر میکردم اصلا کاملا اشتباه بود. در این بین به خاطر اون درس زبانی که داشتیم و من پیشینه زبانی تقریبا متوسطی که داشتم، توی اون درس موفق بودم. بعد خودم رفتم دنبالش و یه سری مطالعاتی داشتم، از این جهت تصمیم گرفتم که دوباره یه لیسانس تو دیگه خارج از کشور برای همین رشته حقوق بخونم.
نه آخه اون که یه ذره مسئله است عزیزم. نه ببینید، نه سب کنید، این یه کمی واقع بینانه نیست. اولا کاری ندارم به حرفایی که راجع به شخصیتتون گفتی، چون خودش یه ذره مسئله است. برخی از رشته ها عزیز یه مقداری بومی هند و یا محلی هند. شما وقتی که فارغ التحصیل میشید از دانشکده حقوق در ایران، جز در یک کلیاتی به درد جای دیگه نمیخوری، چون موضوع اصلی و اساسی آگاهی و آشنایی با قوانین و نوعی کاربرد این قوانین و این بس و 80-90% آنچه که شما در ایران یاد میگیرید در فرانسه یا در انگلستان یا در امریکا موضوعی نیست که جز آگاهی عمومی که به شما داده برای اینکه شما وکیل باشید در اینجا کمک بکنه. و معمولا ولی آخه بعدم یه چیزی به اسم فوق لیسانس به یه اعتبار یه جای وجود نره. ببینید در امریکا شما یه لیسانس میگیرید، بعد یه امتحان الست میدید، میرید دانشکده حقوق، یه دوره‌ای که میتونید در 3 سال تمومش کنید تو تموم میکنید، امتحان بار رو میگذرونید و میشید وکیل. جز شاید موارد استثنایی که اصلا مهم نیست، اصلا دانشکده وجود نداره که غیر از اون جیدی که دکترای حقوق هست مثلا به شما ام ای مستر یا پی اچ دی دکترا بده. ممکنه مواردی استثنایی باشن ولی در حدی که من 100 نفر رو دیدم همه مسیرشون این بوده. پس بنابراین این که مثلا شما ممکنه یک کشور دیگه باشه، این که مثلا بیاد امریکا فوق لیسانس بخواید بگید، یک نه به درد نه وجود داره نه
ام...
جان
من عرض کردم لیسانس،
آخه لیسانس حقوقی وجود نداره در امریکا. ببینید باز همین
عزیز من
کاری ندارم. من دارم به شما میگم این اطلاعات مربوط به نظام آموزشی ایران رو تعمیم ندید به بقیه کشورها. یعنی موردی که من میدونم، شما من میگید یه کشورهای دیگه هست لیسانس داره، فوق لیسانس داره، دکترا داره، ولی شما که نمیتونید عزیز یه لیسانس علوم تربیتی داشت باشید، یه لیسانس حقوق از ایران داشت باشید، حالا بیافتید دوباره یه لیسانس حقوق از یه کشور دیگه. حالا زبانتون هم نسبتا خوب باشه، زبان خوب کافی نیست برای کسی که بخواد وکیل بشه تو امریکا یا فرانسه یا توی ژاپن، برای که اونجا ماجرای زبانی میخواد که اون مردم با پیچ و خمش آشنا هستن و تسلط رو میخواد و بعدم آشنایی فرهنگی رو میخواد.
حالا آقای دکتر به نظرتون مثلا توی همون رسته حقوقی، چون گرایش مختلفه، حالا حتما هم اون وکالت نیاز نیست توی خیلی از زمینهای دیگه حقوقی، من مثلا مشخصا میخوام وارد این رشته بشم، حالا اگر وکالت هم نشد هیچ اشکالی نداره، مثلا نیمه بانک فایننس.
آخه عزیزم اونا دیگه حقوق عزیز من، آخه ببین همینجاست که نشون میدگی شما بانک بخواید بخونید یا بیمه بخواید بید اصلا به حقوق چه ارتباط داره؟ ممکنه یه 2 تا درس در هر سال مرتبط باشه به قوانین مربوط به بیمه یا قوانین بانکی کشور که ما در هر کشور، ولی که کسی حقوق نمیخونه برای اون.
من آخه آقای دکتر از چند نفرم سوال کردم، اونا هم حالا توی کشور اروپایی هم بودن، تو کانادا هم بودن، تو آمریکا هم بودن، از این چند نفری که من سوال کردم همشون هم همین بیان شما داشتن، یعنی که آجان بدون لیسانس اینجا یا بدون اون شما همون جیدی ایالات متحده یا استرالیا شما اینجا بیچکاره اید، هیچ باید اینجا نمیتونید بشید چون این بیس رو ندارید. این کاملا قبوله برای رشته حقوق، ما برای مستر رشته هایی داریم مثلا فرض کنید که حقوق تجارت بین الملل یا حقوق تجارت اقتصادی، اینا رشته هایی هستن که میشه مستر گرفت، منتها چون که بیس لیسانسش رو ما نداریم اصلا کارفرما قبول نمی کنه.
به همچنین است که اینا عزیزم اینا مثل گرفتن یه مقدار تخصص هاست در یه زمینه ای که عنوان مشخص شغل معین نداره. شما من میگید من میرم فوق لیسانس حقوق تجارت میخونم، میفهمم اتون، ممکنه یه جایی باشم برید اونجا، ولی فوق لیسانس حقوق تجارت اگر شما مثلا در یه جایی مانند ایران وکیل نباشید و بعد اینو نخونده باشید که بعد برید رو اون کار بکنید ارزش حقوقی نداره در ایران.
بنابراین
شما ارزش دانایی و آگاهیش رو دارید که ای بسا یه آدمی، یه تاجری به دلیل کارش خیلی بیشتر از یه آدم دیگه در این زمینه بدونه. ولی عرض من اینه، ببینید عزیز، یه زمانی هست که من میخوام برم با مسائل پزشکی آشنا بشم، یه زمانی میخوام برم دکتر بشم و اجازه کار یا مثلا لایسنس اون کار رو بگیرم و در اون چارچوب کار بکنم. اینا قواعد متفاوتی داره، موارد قطعی تعریف شده با موارد حاشیه‌ای متفاوته. ولی شما نمیتونید تو 30 سالگی اول دنبال این لیسانس باشید بعد دنبال اون رسته، حال بیاد به دنبال یه چیز دیگری بدون اینکه این دوتا بعدن براتون اهمیت و ارزش عنوان داشته باشه، مقام داشته باشه، جایگاه داشته باشه. اون کار درستی نیست. حالا من تو خط رادیو که نمیتونم یه مشورت اینجوری داشته باشم عزیز، یعنی حرفی که در شما دارید میزنید اونو باید با یک کسی صحبت کرد، ولی عرض من در آغاز هم به شما بود اطلاعاتتون رو دقیق و درست کنید، نه فقط بود و نبودش. حالا میتونن لیسانس ها و فوق لیسانس های مختلف فایدهشون چیه؟ یعنی باید من 4 سال 3 سال عمرم بذارم اونجا که تفاوتی با حالا نمی کنه عزیز. یعنی این اون چیزیست که مطمئن باشی. اگر حرفی دارید باید صبر کنیم ما پیام ها رو بشنیم برگردیم، اگر نه من ازتون خداحافظی کنم. چه میخوایی بکنی عزیز؟
اگر اجازه منتظر
میشنم حتما. شنگ با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه راست ها و نیاز ها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آره تو ببخشید میخوام برگردم به اون سوال اولم در طور استراب و اون خشمی که حالت جنون تقریبا پیدا میکنه، اگر این به صورت مثلا داروی یا به طور کلی یعنی درمانی براش صورت نگیره، این حالت پیشرونده داره؟
همیشه اینطوره. اصولا بیماری های روانی هم عمیق‌تر میشن هم وسیع‌تر میشن، یعنی جنبه‌های دیگر رو هم در بر میگیرن. یعنی خشم و عصبانیت به یه نوعی بدبینی و منفی بودن بیشتر، به یه مقدار شک و سوء ظن شدیدتر، دور شدن ما از واقعیت، عدم پذیرفتن اصول اخلاقی و مسئولیت. یعنی درست مثل یه زخمی است که بهش نرسید عفونت میکنه، میتونه بکشه. هیچ دلیل نداره که کسی نیاد مسئله شد کنه. عزیزم اصلا بیا من فرض کن یه آدمی هستم، یه مقدار مشکلات دارم، اصلا زشتم، چنینم چنانم، ولی پام شکسته، باید برم پای شکستم و درست کنم، حالا زشتم یا زیبا. موضوعار که نباید ببین همینجاست که چونهایی که تو میزنی متاسفانه مقدار نشون میده بوردرلاین، یعنی تمام مدت دنبال این میگردی که یه مرزی خودت بکشی، یه حدی خودت بکشی و یه چیزی رو درست یا غلط کنی عزیز. به همین جهت است که احتیاج به دارو درمانی، روان درمانی. اگه به من میگی من خشم و عصبانیت کوبنده ویرانگر دارم، خب اون که بیش از افسردگی یا استراب میتونی به خودت و دیگران آسیب سنگین سخت بزنی که اصلا غیر قابل جبران باشه. بعد وقتی حالت
اگه این حالت خشم مثلا در حالت با فرق خاصی باشه بازم
فرقی نمی کنه. فرقی نمی کنه عزیز. به هر حال بدونی این که چون اینا یه دونه ای که خودشو نشون نمیده. من که نمیتونم که من در یک زمینه افسردم یا من در یه زمینه خشمگینم. من اصولا آدم خشمگین عصبانی هستم، ولی که کل نگاه هم باید اون زمینه رو داشته باشه. تو میتونی یه ترانه ژاپنی یا چینی حفظ کنی، ولی اگر بخوایش ترانه بسازی که باید یه پایه‌ای داشته باشی. اینا خودش جدا و مستقل نیست که آدم بده درش بیاره بنوزش دور خلاص بشه. علاوه اصولا وقتی نگاه میکنیم به ریشه‌های اصلی خشم و عصبانیت صرف نظر از خیلی چیزا، دو تا عامل استراب سنگین و درد و احساس ناراحتی نارضایتی پشتش نشسته. خب اونا هم از این که واقعی باشن یا نباشن موضوع مسئله هستن. بعدم من اصلا از دست تو بسیار آسیب دیدم. مهم اینه که این آسیب رو من چگونه برای خودم تعریف میکنم، تفسیر میکنم. بعد قبول اصلا همه هم با من هم رأی و هم قول بشن که نظر تو، نگاه تو راجع به این آدم که به تو آسیب زده درست. خب هنوز 100 تا راه وجود داره برای حل. یعنی خب اشکال کار یادهی مثل تو اینه که یه چنین خشمی رو که ای بسا حق داری تبدیل به یه عصبانیتی میکنی که حتما به ضرر و زیان توه. خب به همین جاست که من در بحث خشم و عصبانیت تو سیدی آوردم با عصبانیت تقریبا هیچ موضوع و مسئله و مشکلی حل نمیشه، هیچ، بعد خرابتر میشه. اکثریت موارد که اصلا
بحث عصبانیت فقط عصبانیت نیست. خب من نسبت به قبل خودم به خاطر یه کتابی که خوندم خب من خیلی عوض کرد، ولی توی این مورد من رفتار میکنم، خودم هم از قبل میدونم که باید میخورده احتیاط کنم، باید صبورتر باشم، از کوره در میرم، منتها بازم حرفو میزنم، رفتارمو میکنم، بعد برمیگردم میگم ای این چه کاری بود کردم.
من نفهمیدم
مثلا اون طرف هم شاید اصلا کارش نادرسته.
نه
اون دارم
آخه ازم کتابو خوندی یعنی چی؟ یه کتاب خونی به تو چی گفته بود؟
نظرم خیلی عوض کرد.
آخه چی عزیز من فکر نمی‌کنی با من یه بحثی بکنیم مثلا من تو راجبه چی حرف میزنی؟ یه کتابی این کتاب اولین کیه؟ خدا هم باشه که اصلا واسه اون خود خداست که مطمئنی خداست، تازه وقتی یه کسی یه صدایی میشنه و حرف میزنه که ما نمی‌دونیم خدا گفته یا نگفته، اصلا خود خدا اومده به تو حرف زده، چی به تو گفته که تو در عملم ببینی درست نیست کار نمی‌کنه، باز بخوای بگی چون تو اون کتاب گفته. اون کتاب کیه؟ با اون نویسنده کیه؟ کمچه حقی داره تو زندگی من و من بهش اجازه بدم؟ برای مسئولیت من چیه تو این زمینه که یه کسی من یه حرفی زد من نظرم رو عوض کنم بر مبنای اون، وقتی مثلا اینم جواب غلطه؟ یعنی چی عزیز؟ این چه بهانه ایه؟ من بگم یکی به من گفت برو اون آقا رو بکش که آدم بدیه، من رفتم کشتم چون این گفت خیلی آدم بدیه. بابا
نه آقا دکتر، میخوام بگم من نسبت به 3 سال پیشم نسبت به 4 سال پیشم آدمی بودم که همش حسرت میخوردم، همش نگام به گذشته بود، همش زود عصبانی میشدم، همش فکر میکردم دیگه هم باید مطیع من باشن. ولی بعد از اون مطالعاتی که داشتم دیگه برگشتم، یعنی فهمیدم
بسیار عالی. خیلی خوب تموش صبر کن، نه به من نگو، همه اونایی که بد بود و عوض کردی خوب، اینکه ای بیرار نره، چرا به زحمت تازه افتادی؟ آخه اونجایی که بد و منفیه اینه چه؟ یه آدمی در گذشته زندگی میکرد، خشمین بود، چنین بود، اون کتاب بهت گفت نباش، تو هم نبودی، عالی، کتاب فوق العاده خوبی بوده، اثر بد الانش چیه در زندگی؟ تو الان داری شکایت میکنی راجع به اون؟
اثر بعدش اینه که آیده چون من یکی که همین بحث این خشم خارج از کنترل منه.
یه عجیبه. خب تو که هنوز به اون صورت موندی بابا جان، فرقی نکردی که یکی میگه اون کتاب من خوندم و از دیگران انتظار توقع نداشت،
دیگران تونستم خودم رو کنترل کنم، ولی نسبت به این افراد خاصی
به چه فرق دیگران این افراد خاصی نه دیگه بهانه نیار عزیزم. نه این که من قبلا میخواستم 20 نفر رو بکشم، حالا 15 تا کشتم، میخواهم 5 تا رو بکشم، چه فرقی میکنه؟
آها
برام بدین چرا اون 5 تا هنوز تو لیست اعدام تو هستن؟ چرا این قاعده در خصوص اونا اعمال نمیشه؟ برای تو اگر سیدی خشم و عصبانیت منو بشنوی تو خواهید دید که ما توی تقریبا 8 مرحله استدلال میکنیم که همش غلطه. اولش این که من به هدفام یا آرزوام نرسم، اون نرسو که نرسم. دوم این که تو به حریم و حقوق و حرمت من تجاوز کردی، خیلی از قد نکرد. سوم این که تو علت و سبب و موجب هستی، نه اون آدم نیست. چهارم اینه که تو مختلف و متفاوت عمل نکردی، تو بد عمل کردی، نه اون فقط متفاوت عمل. پنجم این که تو بد عمل نکردی، آدم بدی هستی، همچین نتیج گیری درسته. ششم این که یه آدم بد باید حتما تنبیه و مجازات بشه، کی همچین حرف مزخرفی رو زد؟ هفتم این که من حق دارم خودم تو رو مجازات کنم، نه اینکه برام مداد کن کی همچین پرت و پلای ابلهانه خودخوان. هشتم این که من پس پشت تو میدم مشت تو میذارم. ای بابا همش غلط این هشتم. یعنی یه آدم عصبانی یه نظام استدلالی سراپا غلط و غیر واقعی و غیر اخلاقی و غیر انسانی داره که تو یه 18 ثانیه از اون بالا میفته پایین. بنابراین اون چیزی که تو میگی که جنون و اینا مال همینه، یعنی درق یه چاباز میشه من از اون بالا میفتم پایین، ولی هشتایی که هست همش غلطه. من به هدف و آرزوم مزقون نرسیدم، خدا 124,000 تا پیغمبر فرستاده، تو 6,000 سال هر 17 روز یکی کتابم چاپ کرده، معجزه هم که میگه کردم که نکرده، بهش جنم راخ، یه آدم حسابی از توش در نیمده. من به هدف و آرزو خدا به هدفش نرسیده است، فرستادن پیامبرم رسیده. و من اصلا چی میگم؟ میگه فوق خدا من عزیز با دادم به خودش بیاد. این نگاه ها خیلی خودخواهانه و نادانیه. من به هدف و آرزو هم نرسیده، هم نرسیده، نرسیده. همچی دنیایی درست نشده که من به هدف و آرزو هم برسم. به علاوه تو به حریم و حقوق و حرمت من تجاوز کردی، من شدم کار خودم میکنم. تو علت و سبب توی، علت و سبب من هستم. تو رفتی اونجا نشستی، این کارا رو کردی، آمدی سر راه من. چهارمی که تو مختلف متفاوت هم که آدم ها تو دنیا متفاوت با موضوع برخورد میکنن، بد نمیکنن. پنجمی که نه تو مختلف هم نکردی، بد عمل کردی. خیلی خوب، چرا آدم بدیم؟ من صد تا کار خوب میکنم، یه کار بد میکنم. صد تا کار عاقلانه میکنم، دو تا کار احمقانه میکنم. چرا احمقم؟ چرا بدم؟ بعد نتیجه بعدی آدم بد باید مجازات بشه، تنبیه بشه، باید با مشت زد تو دهنش، باید فحش بهش داد، باید پرتش کرد، باید کشتش. کی همچین پرت و پلای بیمارگونه ای گفته که از طریق مجازات میشه عدالت و محبت رو برقرار کرد؟ خب اونم یه بیماری دیگه. بعد من حق دارم، یعنی نه دادگاه میخوام، نه دادستان میخوام، نه وکیل مدافع میخوام، اصلا مأمور اجرام نمیخوام، خودم حکم اعدام رو اجرا میکنم. پس حالا مشتو میزنم تو دهن تو، پس من تو رو مجازات کنم. این مراحل هشتگانه بیماری یه انسانه که خشمشو تبدیل میکنه به عصبانیت، یعنی احساس و هیجان و فیلینگشو میکنه اگریشن. عصبانی میشم یعنی چی؟ به همین جهت من همیشه عرض کردم آدم ها بر اساس باورها و اعتقاداتشون خشمگین میشن، ولی آدم ها خودشون عصبانی میکنن. به همین جهت که منی که وقتی که پسرم تو خونه یه حرفی بزنه میزنم تو سرش، وقتی جلو مهمونا باشه که میگم از من انتظار ندارم، میگم ایبی نداره پسرم، حالا بعدن راجبش با هم میشینیم صحبت. عصبانیت من چی شد؟ هیچ. یه پلیس ایستاده باشه تو امریکا حتما تو سر بچه‌م نمیزنم، چون موقع دستبر میزنه منو میبره زندان، برام خفه خون میگیرم. پس عصبانیت دست خودم بود. پس عصبانیت یه حقه بازیه. آدما خشمگین میشن به خاطر باورهای غلطشون، انتظارات غلطشون در بیشتر موارد، ولی آدما خودشون رو عصبانی میکنن. نشو.
خب آقای دکتر اصفای میکنم، ببخشید. من همین وضعیه رو همین که فهمودم عرض کردم که شخص به اصطلاح بی پی دی رو، یعنی از تقریبا پارسال، از پارسال از کارهایی که انجام دادم و همین به قول شما با اون کتابی هم که خونده بودم، دقیقا به همین نتیجه رسیده بودم که یه وقتایی واقعا همین یه چیزی، یه کسی درون من هست،
اصلا همچی چیزی نیست،
داره فقط بهانه میاد.
اصلا درون من شما کسی، خود خودمون مسئولیت
رو همین. من میخوام الان بپرسم که من کلکسیون از کارهای
نه، این حرفا رو عزیزم، این حرفا رو نزن، این اینا مشکلی رو حل نمیکنه. اولم گفتی اینا بهانه است برای که من کاری نمیتونم بکنم، تو هم نمیتونی کاری بکنی. کلکسیون هستی که هستی.
خب میدونم الان من باستم. چطوری من باید بفهمم که آقا جان
اصلا قرار نیست بفهمی؟ مثلا ببین، باز بازی درآوردی، باز داری مسئولیت رو تو قبول میکنی. من چگونه میتونم الان یه جراحی قلبم، ناراحت قلبم رو جراحی کنم؟ من چه کارم؟ مثلا این کار همچین اصلا غیر ممکنه تا یه جراح قلب باشه. عزیز من، تو یه چیزهای سرهم میکنی برای که یه طرفای رو توجیه کنی برای خودت و برای راه خودت رو. بردرلین یعنی همین دیگه، حد و مرز نمیشناسی. من چه کار کنم؟ حرف تو خیلی روشنه. شما هفته ای که دو روز میری دکتر روانشناس، دارو هم بهتره میخوری، بیخودی هم میذاری خودتو در اختیار اونو، تموم شد. بیخودی هم دخالت نمیکنی، هر وقت بهت گفته این کارو بکن اون کارو نکن، اون کارو میکنی اون کارو نمیکنی، تموم شد. من برای چی؟ من رفته پام شکسته، میگه پاتو بیار بالا، میارم بالا، میگه اینجا حالا بیهست میکنی، برو خب بکنی، بعد این دارو رو بخوری، چش، بعد گچ بگیریم، بسیار خوب، تکون نباید بخوری حتما، تموم شد. من میرم اونجا با دکترم تشریک وسایی میکنم برای شکستگی پا.
پس دنبال همین دارو برم.
من همچه حرفی نزدم. من گفتم روان پزشک میخواید که دارو بگه و روان شناس میخواید که کار تراپی بکنه. شما قرار نیست دنبال چیز بری، به دادم میخوری، ندادم نمیخوری. موضوع خود باش عزیز.
خواهش
می‌کنم. مرسی عزیزم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در شمال کالیفرنیا میرسونم که روز یکشنبه 18 نوامبر در منطقه شرایتون سنیویل شمال سنهوزه جنوب سانفرانسیسکو در فاز رستوران دو کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5، نقش تیپ شخصیت در انتخاب همسر و در زندگی زناشویی و 6 تا 9 راز و رمز موفقیت با یه تجربه هیپنوتیزم جمعی. ورودی $40، کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. فقط کافیست کمی زودتر دوستان تش بیارن. یک شنبه 18 نوامبر در شمال کالیفرنیا. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام عزیز، بفرمایید.
روزتون بخیر. آقای دکتر، خدمتتون تماس گرفتم. حدود 5-6 ماه پیش هم شده بود که داخل مارچ بود که با شما تماس گرفته بودم. یه مسئله که همچنان هنوز ادامه داره، من فکر میکردم که حریفش هستم که از پسش بر بیام. اول خودم و همسرم بگم که کجا قرار داریم. من و همسرم هر دو 34 ساله هستیم. تقریبا 1.5 سال میشه که ازدواج کردیم. من پزشک هستم، ایشون دانشجوی دکترای شیمی هستم و هنوز درسشون تمام نشده، 1 سال دیگه هست که تمام بشه.
شما چه مدتی تو اروپایید؟
من از بعد از اینکه دیپلمم ایران گرفتم تقریبا حدود 18 سال میشه که من اروپا هستم. به قصد تحصیل از ایران خارج شدم بدون خانواده، فقط از تحصیل که اومدم و دیگه اروپا موندم و تحصیلم رو تمام کردم.
همسرتون چی عزیز؟
ایشون هم دقیقا موقعیتشون مثل من بودن، حدود 18 سال از ایران خارج شدم و ایشون هم به قصد تحصیل تنها از ایران خارج شدم، ولی الان 7-8 سالی میشه که خانوادهشون هم موف کردن و اومدن الان اروپا هستن و خانواده من نیستن کنار ما، ولی خانواده ایشون کنارشون هستن و همون جایی که ما زندگی میکنیم خانوادهشون هم همشون اونجا.
ولی ایشون با خانواده زندگی میکنه یا جدا؟
1 سال ازدواج کردیم جدا و قبل از اون هم ایشون توی خوابگاه زندگی میکردن با اینکه خانوادهشون بودن، ولی خب توی خوابگاه بودن. ولی الان خب 1 سال ما ازدواج کردیم و ما خونه خودمون، ولی در یک شهر و یک جا هستیم.
اوکی. ببینید عزیز، معمولا کسی که دیپلم داره برای رسیدن به دکترا 8 سال 9 سال 10 ساله. ایشون چرا هنوز باید به 35 برسن دکترا رو بگیرن؟ این درس رو قطع و وصل کردن چیکار کردن؟
بله، بینش کار کردن. ایشون مرحله یعنی لیسانس گرفتن، بعد 1 سال کار کردن، 2 سال کار کردن، بعد فوق لیسانسشون رو گرفتن. الان هم یه پروژه بهشون پیشنهاد شده بود، پروژه دکترا، که از پارسال مشغول این پروژه شدن، دقیقا همون وقتی که ما ازدواج کرد، وقت ازدواجمون بود، و الان تقریبا 2 سال دکتراش طول میکشه که سال آینده تموم خواهد شد.
اوکی. بنابراین همشون شغل کارم داشتن، از چه درآمدی داشتن، همچنان هم دارن.
بله بله. شما هم یعنی با خودشون بوده درآمد تحصیلی و زندگی و کار.
بسیار. شما چه مدت خودتون تقریبا میشه گفت فارغ التحصیل شدید و مشغول کار شدید؟
من تقریبا 5 سالی میشه که تمام همون رشته داخلی رو ادامه دادم.
بسیار. حالا به من بفهم چه مدتی همدیگر میشناختید که ازدواج کردید؟
آقا جفا، من ایشون از سال 2013 میشناختم. اولین باری که ایشون رو دیدم 2013 بود و ما 2016 دیگه ازدواج کردیم. تقریبا 2 سال همدیگر میشناخته. من به عنوان پزشکی بودم که حالا با خانواده ایشون آشنا شدم و اونجوری آشنایی ما عرفه آشنایی دوستانه بود.
بسیار.
خانوادگی بود.
بسیار عالی. خب چه خبر است الان بینتون؟
و بله آقای دکتر راست بخواهی من بخواهیم کل لپ کلام رو بگم. من احساس میکنم که ایشون شخصیتی فوق‌العاده مهربان دارن و یک شخصیتی دارن که نه نمیتونم بگن. برخلاف من خیلی راحت به همه موقعیتی که فکر میکنم مال من نیست راحت میتونم نه بگم. و خب صحبت که با ایشون میکنم به این نتیجه رسیدم چون من سالها از خانوادم دور بودم شاید این خلق و خو این اخلاقیات رو پیدا کردم که خیلی دیرکت هستم چون من تقریبا از 16 سالگی دیگه تنها بودم. و خب ایشون الان مشکلی که من دارم احساس میکنم ایشون بین من و خانوادهشون موندم.
خب اونو میشه فهمید ازم. ببینید وقتی شما جدا و تنها میشید مشخصه به هر حال فرهنگ اروپایی فردیتشه، هر کسی در حد و جای خودشه، مردم پوست روانی دارن، بنابراین فاصله شون رو حفظ میکنن، اونگونه وابستگی ندارن، بعدن به دنبال خوشحال و خوشمود و راضی نگه داشتن دیگران که وظیفه ما نیست ندارن، بنابراین شما رو میشه گفت که کسی هستید که شخصیت مهربانی نیستید. حالا چه هستید اون قصه دیگریست. ایشون با وجودی که در خوابگاه زندگی کرده، با وجودی که مستقل بوده، ولی با توجه به حرفایی که شما میزنید اون دو گرفتاری فرهنگی رو با خودشون دارن، وابستگیست و مهربانی. و خب وابستگی و مهربانی سبب میشه اولا دیگران در زندگیشون، در کاراشون و حتی در زندگی که مربوط به خودشون نیست، مثل پس که این همسرش یا بچه‌هاش یا شغل و کارش، دخالت کنن، به اون حریم و حقوق تجاوز کنن. دوم این که به خاطر ویژگی های مهربانی اگر هست، خب این خوشنود و راضی نگه داشتن آدم رو بازیچه دست دیگرانی میکنه که برای او و برای زندگیش که اصلا درش نیستند، برای که اونا هیچ کدام جایگاه شوهر شما رو ندارن، هیچ وقت نظرشون نه با واقعیت نه در مسیر زندگی شما همخوانی نداره. و باز به همین جهتی که بارها عرض کردم، من الان 41 سال امریکام، 40 سال لس آنجلسم، بزرگترین دلیل جنگ و جدایی و طلاق وابستگی مهربانی و دخالت اطرافیان، یعنی به خاطر اون وابستگی مهربانی دخالت اطرافیان، بسیار از وقت هم در نهایت حسن نیت، در نهایت دلسوزی یا رعایت یه اصول حتی فرهنگی، ولی در عمل مثل اینکه پدر و مادر یک کسی تو اتاق خواب پسر و دخترشون باشن که اونجا جاشون نیست، در حقیقت به اون دلیل مسئله سازه و میتونم کاملا بفهمم. اما از اونجا که وابستگی موضوع سنگینی است که در تار و پود آدما به نوعی رخنه کرده و مهربانی یه شخصیت گیر و گرفتاری است که آویزون دیگرانه، اینا با یه تصمیم و یه آگاهی و یه شناخت حل نمیشه. اینا یه مقدار کار میخواد. یعنی اینا درست مثل کسی است که قراره 50 پوند یا 50 کیلو از وزنش کم کنه، گرم به گرم با یه تداومی، با یه برنامه‌ای، با رعایت یه اصولی میشه 2 سال دیگه انتظارش رو داشت. یه هفته یا یه ماه نخواهد بود. و معمولاً عرض من در وقت بحث مربوط به مراحل ریلیشنشیپ که معتقدم مراحل 8 گانه رو داره، مرحله 5مش وابستگی، 6مش جدایی و رهایی، 7مش استقلال و 8مش همبستگی، بحث من اونجا اینه که اگر آدم ها مثل شما یکی 2 سالی با هم دوست باشن، اگر کلاسشون با هم متفاوت باشه نمیتونن با هم زندگی کنن. یعنی من تعجبم اینه که شما با یه آدمی روبرو بودید، البته این که ایشون کار میکنه جداست، تا حدودی از نظر مالی مستقل، تو خوابگاه و هر چیزی از این قبیل که گفتید، ایشون تو مرحله اگر وابستگی اینگونه که شما توصیف میکنید، شما تو مرحله حالا یا استقلالید، یعنی ایشون کلاس 5 هست و شما کلاس 7 یا 8، نه ایشون میشه آورد سر کلاس شما، نه شما رو میشه برد اونجا. تعجب من اینه که چطور اینو نیدید، فقط با این تفاوت که چون ایشون اگر بپذیریم تیپ مهربانه، اگر بپذیریم وابسته است و شما نیستید، در دورانی که با شما بودن چون همون حالته رضایت خاطر شما و وابستگی به شما رو پیدا میکنن، شما یه احساس امنیت و آرامشی میکنید و او رو شوهر خوبی میدونید، اما خبر ندارید که همینقدر که رابطه شما حتمی و قطعی شد، شما یه درصدی از ایشون رو دارید، شما کل شخصیت و وجود ایشون رو ندارید. ایشون این بس تا 50% رو، 60% رو، 70% رو، حالا اگر بتونه تازه تو همون شهر نباشه این جورشن میاره برای شما، ولی 20% جای دیگه است عزیز. به همین جد است که یه جوری به مسئله مطرح میشه مثل اینکه اگر ایشون خواهری دارن یا مادری دارن، اونا هوای شما هستن، ولی که اونا سر یه چیزایی که مال شما دوتاست اونا شریک و سهیم میشن و گرفتاری اینجاست. بنابراین حالا این توضیحاتی که من دادم ممکنه ابدا به شما و رابطتون مرتبط نباشه، اما میخوام بگم اگر چراغا رو روشن کنیم معلومه. به همین جهته که من هم تو تیپ شخصیت سالم و نرمال که امیدوارم حتما شما و ایشون شنیده باشیدش، شخصیت سالم رو توضیح میدم، سر شخصیت نرمال مهربان برتری طلب عزلت طلب میارم که مهربان 60 صفت و ویژگی داره و بنابراین کوشش من اینه که من شما یه شناختی داشته باشیم. و غالب اوقات هم عرض میکنم وقتی که کلاسای ما متفاوته معمولا ازدواج به هم میخوره، نمیشه، و اگر بشه از همون آغاز یا قبلش مسائل و مشکلات بوده. حالا با توجه به این توضیحات کلی که اصلا به شما و همسرتون میتونه مرتبط نباشه، هر جایی که به نوعی به شما نزدیک میشه میتونیم چند دقیقه صحبت کنیم، پیام ها رو بشنویم، بعدش ادامه بریم. به من هر جور دلتون میخواد بحث رو ادامه بدید.
بله خواهش میکنم. بله کما بیش صحبتتون درست بود. شاید در مورد شخصیت خودم، من خودم به شخصیتی هستم که به قول خودم اون مشکلات رو میدیدم و با چراغ روشن وارد شدم و الان هم کامل آگاه هستم و من رو اذیت نمی کنه. حالا نمیدونم به خاطر رشته پزشکی که دارم این ازش که حالا ارزش نداره، بیشتر آرامشم برام مهمه. اوکی اگر که شما میخوای خانوادت رو ببینی، کنار خانوادت باشی، میتونی انتخاب بکنی و واقعا اینو با از ته قلبم همیشه به ایشون میگم. ولی خب خود ایشون رو توی یه حالت کشش، یعنی من ایشون رو نمیکشم ولی خب سمت من میاد، با اینکه من آزادی مطلق رو بهشون دادم، چون من میگم همه آدما باید فریدم داشته باشن، به هر حال انتخاب خودشون باشه، و فکر میکنم این یک این موضوع یکم ایشونو شرمنده میکنه که مثلا خانم من که تنها داخل یک کشور، چون من هیچ نه دوستی نه فامیلی، من به خاطر ازدواج با ایشون اومدم به این کشور، چون کسی رو ندارم، احساس میکنم که خودشون شرمنده میشن بیشتر. ولی اون بند نافرم نتونستن از خانوادهشون قطع بکنن و همش یک حالت شرمندگی دارن. آقای دکتر اگر که وقت پیام ها هست
نه بفهم دو سه دقیقه میشه صحبت کردم
و من اون دیدن اون احساس ایشونه که منو ناراحت، یعنی ناراحت حال خودشون میشم، چون در نهایت من فکر میکنم ایناف تو ایناف شخصیت من کامل شکل گرفته داخل این 17-18 سالی که تنها بودم، با خودم بودم و تمام مسیرهای سختی که باید میرفتم رو خودم تنهایی تجربه کردم. ولی بیشتر حال بد ایشون من رو ناراحت.
نه متوجهم عزیز، آخه یه چیز دیگه هم هست. ببینید عزیز، با گذشت زمان این مسائل به دلیل اینکه برخی از اوقات خانواده‌ها با بالا رفتن سنشون به ویژه پدر مادر انتظارات و یا مسئولیت بیشتری رو از فرزندان میخوان، یک دو به خاطر اینکه فرض بفرمایید شما دو تا بچه میارید و حالا شما میتونید بذارید یه روز شنبه یا یک شنبه همسرتون حالا رفت پدوی خانواده، شما هم اینجا باشید یا به کاراتون برسید، ولی بچه‌ها که نمیتونن روز شنبه یا یک شنبه پدر رو نداشته باشن، میدونید اونجا مسئله پیدا خواهید کرد. و بنابراین یه راه حلی برخی از اوقات ساده‌ای برای شما این که برید مثلا یه شهر دیگه، یعنی بپذیرید یه مسئله یا یه مشکلی رو ای بس با نظر کارتون هرچی دردسرای به وجود بیاد، ولی اون دردسرا میارزه تا اینکه به تدریج آنچنان تحلیل برید که ازتون چیزی باقی نمونه. بعدم این احساس شما که ناراحتی و نگرانی حالا یا شرمندگی همسرتون رو میبینید و اون رو نمیپسندید که خوبه، ایشون باید یه فکر اساسی بکنه. بعدم ببینید عزیز، من انتظار ندارم اینو بگم بعد بریم پیامو، انتظار ندارم دو تا آدم تحصیل کرده تو اروپا بعد از اینکه 18 سال بودن هنوز وابسته باشن. آخه اصلا عجیب و غریبه آخه قربونتون. یعنی شما به من میگفتید که ما با اولاغ این ور اون ور میریم سوار ماشین و اینا نمیشیم، من خیلی باش راحت تر بودم با اولاغ.
بله.
ولی آخه قربونتون، آخه ایشون چه استدلالی داره؟ چرا باید یه انتظاری یا یه نظری یا یه خواسته‌ای یا یه بازی مبتنی بر احتیاجی رو ایشون از جانب خانواده جز در شرایط استثنایی که مسئله بیماری و گرفتاری های سنگین هست اصلا داشته باشه؟ چرا؟ چرا من باید برم بشنم 3 ساعت همسرم رو رها کنم برم کنار پدر یا مادرم بشنم بشنیم تلویزیون تماشا کنیم و حرفای عادی بزنیم که اون داستانی که برای 250 بار صحبت کنیم دوباره مطرح بشه؟ آخه این که آخه مال دنیای امروز و رشد دنیای امروز، این مال اون زمان مردم بیکاری است که یه بیکاری پنهان ای بسا تا 80% داشتن و بنابراین کنار هم بودن و با هم یه کارایی میکردن، یه زندگی جمعی بوده. ما امروز یه زندگی شخصی و فردی داریم عزیز. امروز در شهر لس آنجلس ای بسا در برخی از ساعت‌ها 90% اتومبیل‌ها فقط یه نفر پشتش نشسته. خانواده رو ما این ور اون ور نمیبریم، اتوبوس نمیگیریم همه فامیل رو بریم سر کار برگردیم، اونجوری که همه اخراج میشیم هیچ کس هم به هیچ کارش نمیرسه. ایجاب میکنه پذیرفتن شرایط موجود رو. شما بعد از پیام من بگید چرا همسرتون حاضر نیست این واقعیات رو بپذیره و چرا خانواده کمک نمیکنن که مسئله و مشکلی برای شمایی که تا این اندازه به هر حال قابلیت انعطاف دارید و کمک میکنید که مسئله به تدریج حل بشه حل نشه. بذار پیام رو بشنم به من بفرمایید شما چه فکر میکنید. شنگ رجمن با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر یه دونه تشکر.
خواهش می‌کنم.
خب من این سوال از ایشون پرسیدم و دلیل اصلی ایشون این چیزی که حالا به من میگن، من که قانع نمیشم ولی به من میگن پدرم مادرم به خاطر من و برادرم مهاجرت
کردن و الان بی خود اصلا هیچ معنایی نداره. یعنی ما اومدیم اینجا چیزی که شما نه احتیاج دارید نه مفید نه کمک میکنه رو اومدیم خراب کنیم. ای برای خودشون نیومده هیچ اصلا. ببینید عزیز، من وقتی میگم با آدم تحصیل کرده، آدم تحصیل کرده میتونه بگه غلط بد منظر داخلی درونی احساسی عاطفی بچگی هرچی، حداقل میگم اشتباهه، ولی اینا دیگه دلیل نیست عزیز، اینا بهانه است. اونا به خاطر ما اومدن، بی خود اومدن.
خب خانوادهش هم همین رو میگن. من یه مشکلی که دارم.
یعنی چی خانوادهش میگن چی؟
ما به خاطر شما اومدیم.
بی خود اومدید.
داشته باشین.
اصلا همچی چیزی نیست. اما از دم برای شما اومدید، شما باید به خاطر خودتون میامدید. یا وقتی که ما به شما احتیاج داریم میامدید. وقتی ما به شما احتیاج داریم برای چی اومدید؟ مثل من برگردم بگم ما هر روز به خاطر شما میام خونه شما شام میخورم. به خاطر شما. شما میگی من نمیخوام ریخته تو ببینم. نمیخوام شما برای تو درست کنم. میگم نه خب ما به خاطر شما اومدیم دیگه. من به خاطر شما اومدم. شبا. نه خب من نمیدونم. ببینید عزیز، ما تو دنیا با آدمی که به جای دلیل و واقعیت و استدلال بازی در میاره یا بهانه میگیره، من چیکارش کنم؟
خب من چیکارش بکنم؟
خب من فقط ترجمه از اوله و بعد از اون چی؟ بپذیرید شما یه همسر نیمه وقت، یه همسر درصدی داری
و من مثلا وقتی میبینم همیشه ایشون هم آماده به خدمت. من احترام به بزرگتر خودم نمیدونم ما اروپایی ها نمیدونم، من خودم یاد گرفتم که اول خودم انسان قوی و سالم و در آرامشی باشم، بعد که این تونستم برای خودم باشم به بقیه میتونم کمک بکنم. اگر که نشده تو این سالا که از خانوادم دور بودم 10 سال هم نشده خانوادم رو ببینم، به دلیلی بوده و هیچ وقت اون دلیل رو هی بزرگش نکردم برای خودم. یه تصمیم گرفتم، ندیدم بهتر از دیدم بوده برای خودم. ولی دقیقا نقطه برعکس من ایشون هست.
پای شما میکنم عزیزم، ما در دنیایی هستیم که یک انسان ابتدا فقط و فقط اول و اول وظیفش برآوردن احتیاجات و نیازها و خواستهای خودشه. بعد از این که این کار کرد، رفتن سراغ دیگرانه اگر اضافه وقت داره، اضافه انرژی داره، اضافه امکاناتی داره. بدون تردید دومه. چرا؟ برای که اون آدم دیگه هم وظیفه‌ش این بوده که اول به خودش برسه. اون آدم دیگه هم عزیز، ما تو دنیای هستیم که این شرط سلامتی، این شرط واقعیت، این شرط محبت، این شرط عدالت و انصافه. روزی که من برگردم بگم من نمیخوام به خودم برسم، بسیار خوب، نفس، ولی حالا میخوام تو بگی به من برسی، این دیگه ظلم مضاعفه، این دیگه حرف دو طرفه بده عزیز. اونا برگردن بگن ما نمیتونیم به خودمون برسیم، از تو میخوایم که به خودت نرسی، به ما برسی، به من بگی این کجاش پدری و مادری، به من بگی اینجا کجاش انصافه توش، به من بگی اینجا کجاش توش محبته. همینه که عرض میکنم عزیز دل، ماجرای وابستگی و مهربانی یه بدبختیه یه ملته، گرفتاریه یه ملته، رنج میبره و رنج میده، لذت نمیبره و لذت نمیده. من نمیدم این اثبات و استدلالش کجاست، ریشش در یک جامعه گرفتار بیمار در این زمین است که از سر نادانی و وحشت به این دل خوش کرده که در شب تاریک سرد زمستان که صدای حیوانای وحشی رو میشنوه به این دل خوش باشه که پشت به پشت هم بده گرمتر بشه و احساس و آرامشی بکنه. ولی ما الان نه تو بیابونیم، نه در زمستانیم، نه سرما داریم میبینیم، نه صدای گرگ‌ها و حیوانات وحشی رو میشنویم. من نمیدونم چرا باید قرن 21 برگشت به 500 سال قبل، 5000 سال قبل زندگی کرد. به همین جهت بود که عرض کردم چرا با اولاق این برون ور نمیرید، برای چه سوار ماشین میشید پول بیمه هم میدید.
آقای دکتر من با ایشون صحبت میکنم، میگم آقای محترم این چرخه معیوب، همینطور این اخلاقی که ایشون دارن، پدر ایشون هم به خانوادهشون وابسته بودن و یک سری کم بودها برای مادر ایشون گذاشتن. مادر ایشون دو فرزند آوردن و تمام عشق و توجهشون رو طرف دو بچه کردن و از همسر غافل شدن و این مهر مادری و فرزندی شد.
اصلا هیچ کدوم از اینا نیست، نه ایشون عاشق بچه‌ها بوده، برای که عشق اساسش بر آزادیه و بعدم موضوع عبارت از این است که حرفتون اونجاش درسته که در حقیقت شوهر ایشون بچه‌هاشون بودن، پسراشون بودن، نه همسرشون.
بله بله و این همیشه میس میشه، ولی یه جایی زن و شوهر باید سر جای خودشون نه که نقش بازی کنن باشن، نه که هی نسل قبلی برای نسل بعدی برای نسل قبلی و هم آخه تا کی. ولی نمیدونم، حالا شاید به قول شما من دو کلاس بالاتر از ایشونه، هنوز باید یکم صبوری بکنم که ایشون واقعا برسن به این حرفا و چیزی که حالا دردآوره یا هر چیزه. وقتی من با ایشون صحبت میکنم ایشون کاملا مطیع، شما درست میگی، حرف لوجیک رو شما میزنی و در نهایت میگه من اموشنال هستم و نمیتونم، ولی با من آرگیو نمیکنن اصلا و میگه توی صحبت شما هیچ ایرادی من نمیتونم.
خیلی خب، ولی تو نمیتونی، تو نمیتونی با این حرفت به بهانه اموشن خودت که کودکیه، گرفتاریه و بیماری بگی دیگه آسیب بزنی عزیز. من نمیتونم بگم، من نمیتونم جلوی عرق خوری خودم رو بگیرم برای اینکه من یه مشکلاتی دارم، سوار ماشین میشم، پشت فرمون میشینم، میرم آدم ها رو میکشم. من نمیتونم. نکن. نمیتونم یعنی چی؟ نمیخوامه. ببینید اشکال کار ما اینه که یه واژه لعنتی نمیدونم نمیتونم به هم میچسب کار دستمان میده. نمیتونم یعنی چی؟
نه نمیتونم.
و بعدش هم خب دقیقا وقتی نمیخواید پس مسئولیتشو میپذیرید. من روزی که شما من بگید این کار برای من بکن، میگم نمیتونم، تمام کار. وقتی نمیخوام من باید یه توضیح بدم، باید بپذیرم مسئولیتش رو که من انتخاب کردم که نخوام، نه اینکه نمیتونم. به همین جد از که چرا عرض میکنم وقتی من با جوونا کار میکنم میبینم از 100 دفعه که میگن نمیتونم 90 دفعهش نمیخوامه و با گفتن نمیتونم مسئولیت از خودشون سلب میکنن. بنابراین یک کمی باید جدی بود از این و به هم میریزید. من عرضم رو توجه کنید، تو این شهری که من هستم که 40 سال تمام زندگیم در ارتباط با دوستان بوده، بیش از 100 هزار تا آدم کنفرانس های من اومدن، 25 هزار تا مراجعه داشتم، با 32 هزار نفر رو خط رادیو تلویزیون حرف زدم. به من بگید مسئله و مشکل کجاست، میگم وابستگی مهتربی. خدمت دوستان بارها عرض کردم حدود 10 سال قبل پیغامی رو خط رادیو تلفنم داشتم که گفت من دکتر نتانیان برندن هستم، بزرگترین متخصص اعتماد به نفس و اوربند نفس جهان، یعنی بهترین روانشناس که تو این زمینه کار کرده، بیش از 14 جلد کتاب تو زمینه سلف استیم حرمت نفس داره. گفت که من دکتر برندن هستم، از چند تا ایرانی راجع به تو شنیدم چون تو این شهر زندگی میکرد، میخوام تو رو ببینم. من تلفن کردم، به من گفت تو منو میشناسی، گفتم من همه کتابای تو رو خوندم. قرار یه نهار گذاشتیم توی رستوران فوق العاده گران و شیک بورلی هیلز. من رفتم اونجا با یه فرد فوق العاده، صرف نظر از ظاهر و لباس و شیک بودن، بسیار شیرین و جذاب، یعنی کاملا شما میتونستید سخت گرفتارش بشید. نشستیم حرف زدن، قرار رو گذاشتیم با هم یه کنفرانسی در المپیک کلکشن داشته باشیم تحت عنوان سلف استیم حرمت نفس. سخنران اول ایشون بودن، سخنرانی کردن، بعد از یک ساعت بریک و تنفسی بود، تو 20 دقیقه بعدش دوستان ریختن، یه جمعیت 600 نفری هم آمده بودن اونجا، یه همچی جایی رو داره، حتی به یک اعتبار جا برای یه دی نداشتیم. به زبان انگلیسی دوربر دکتر برندن ریختن و شروع کردن حرف زدن. بعد از 20 دقیقه برگشتن سر کنفرانس، ایشون نشسته بود، من اومدم یه صندلی گذاشتم کنارش، یعنی بود که بشینم که مسئول برنامه منو معرفی کنه، حالا نوبت سخنرانی من بود. با عصبانیت برگشت من گفت What's wrong with your culture? What's wrong with your community? مشکل فرهنگی و مشکل جامعه اجتماعی شما یا جامعه شما چیه؟ گفتم دکتر برندن چه شده؟ گفت Dependency. یعنی دیدم یه متخصص 20 دقیقه با یه مقدار آدم تحصیل کرده که ای بسا 30 تا 50 تا استاد دانشگاه اونجا بودن، گفتگو به زبان انگلیسی داشته، متوجه یه جامعه که تازه جامعه امریکایی لس آنجلس بسیار فاصله گرفته با جامعه ایران، میبینه وابستگی رو به عنوان گرفتاری بیماری. بنجد که تو ویلشر ریبل تیاتر که بیش از 1200 تا جا داره، کنفرانس بعدی بود از وابستگی تا استقلال و همبستگی، from dependency to independency و interdependency. اونجا دوتایی باز با هم سخنرانی داشتیم و کار هیپنوتیزم به بریدن بند ناف روانی رو انجام دادم. این که عرض میکنم یه مشکله یه الان نشستم بخونم، نه ما یه فامیلیم، در همین خانواده دوستیم، نمیدونم اصلا هوای هم رو داریم، این ملت امریکا چی هن که جدا اصلا، نه قربونتون اون بیماری و گرفتاریه، اون ماله تا سن 7-8 سالگیه که ما اینجوری گره میخوریم. آدم ها براشون همسرشون مهم نیست، پسرشون یا دخترشون مهمه، پسر و دخترشون شوهر و زنشون هستن، با همسر کاری ندارن و بعد اون رو هم میارن وقتی که ازدواج میکنه، حالا میرن حبو یا رقیب سرسخت همسر فرزندانشون میشن. همین بازی که الان شما داری و به همین جهتی که چرا این که این گفتگو رو با شما دارم ازش باش خوشحالم، برای که شاید یه عده تحصیل کرده آگاه رو به خودشون بیاره که ما چی کار داریم میکنیم، یعنی این چه زندگیه برای خودمون درست کردیم، چرا آدم ها خانواده خودشون نش باشن، چرا امروز مطالعات نشون میده تنها خانواده سالم خانواده هستی نیوکلیر فامیلی، زن و شوهر و بچه ها، هیچ کس دیگه درش نقش نداره. چرا مطالعات نشون میده تنها جایی که میشه درش فرزند سالم بار آورد فقط و فقط در خانواده هسته نیوکلیر فامیلی، زن شوهر و بچه هست، نه کسی دیگه جایی داره نه محلی داره. یعنی تکلیف این کار روشن شده عزیز. ما یه زمانی بوده که حتی تو کتابای انتروپولوژی مردم شناسی حتی اتنولوژی انسان شناسی هست که آدم ها خواهر و برادر اینا با هم ازدواج میکردن برای که فکر کنن اصلا نمیخوان خانواده رو از دستن. توی کشور خود ما اصلا عقد پسرمو دختر عمو رو در آسمان ها بستن، یه مردمان بیمار گرفتاری که از وحشت اینکه پسر و دخترشون با کسی دیگه باشن یا ثروتشون پخش بشه داشتن. بسیاری از جوامع ازدواجای حتی نزدیک رو قائل هستن، دلیل اصلیش احساس عدم امنیت و حفظ ثروت بوده که از خانواده و فامیلشون دور نشه و جدا نشه و بنابراین درگیر ازدواجهایی میشدن که فقط بیماری ها رو به بچه های بعد منتقل میکردن. خب ما از همچین جامعه ای میاییم، ولی هنوز قرن 21 شما تو اروپا نشستی، صحبت اینه که من در نهایت شرمندگی اموشنال هستم، با تو رو ول کنم همسرم و که چیز نری برم سراغ برادر و پدر و مادرم که پدر مادر من با هم هیچ وقت هم حالشون خوب نبوده و مادر من خانواده پدر و خانواده پدرم با مادر من و خانواده مادری من کاری نشده. من حالا اینجا باید برم این حلقه معیوب رو به نوعی پر کنم؟ نه، باعث تأسف هستید. بذارید همسرتون عرایض من رو بشنون، راه کنن، برای که شما این مشکل و مسئله رو بیشتر خواهید داشت و میرسونه کارتون به واقعا از هم جدا شدن. و نمیخوام اذیتتون کنم، خشم و تنفری که بعدن کارش نمیشه کرد، ولی که اگر ریشه دوون و بعد شما چگونه میخواید با فرزندانتون چنین کنید؟ ایشون که نمیتونه پدر قسطی و نسبی و موقتی و درصدی باشه. برحال من حرفامو زدم، شنوندهای دیگه هم روی خط هستن، از این بابت متاسفم شاید به یکی دو نفرشون نرسم، ولی خوشحال شدم که روی خط اومدید.
بجو شد من فقط یه سوال
جان
شناخته بود فقط در مورد همین فکر بچه، چون من احساس میکنم سن خودم به خاطر خب 34 سالم هست، با دونستن این مسئله که به هر حال بینمون هست، نظر شما یه کار درستی هستش که بخوام به بچه فکر بکنم؟
به نظر من سه ماهی با هم صحبت کنید، بذاریدشون عرض من بشتم، نه که صحبت های من میتونه اثر بذاره. ایشون باید به خودش بیاد اساس. ایشون باید اصلا فکر نکنه که این مهربونیه، اصلا فکر نکنه محبت، اصلا فکر نکنه مهربونیه.
راهش این هستش که به یک کشور دیگه موف بکنه.
من اصلا هیچ مشکلی به عرضم توجه کرد. من برخی از اوقات چاره جز این دوری و ندوستی نیست. دشمنی که
درست میشه. آخ من از ایشون انتظار دارم اون همون
خب نه اونم نداشته باش. نه اونم نداشته. به همجرد که عرض کنم برخی از اوقات من و شما باید هزینه های یه چیزی رو بپردازیم، یعنی بچناب ناپذیره یه چیزهایی تو این دنیا رو اصلا هیچ وقت رایگان و دل خوش با آدم نمیده. برحال واضح به هم دیگه باشید.
اگر به این صورت باشه هنوز ما بر بچه نباید فکر
کنیم. به نظر من 6 ماهی صبر کنید، برای که این مشکل باید حل بشه عزیز، برای که اینا بد گرفتاریه. گفتم من به خودم این اجازه و جرأت رو میدم که خیلی هم دوست ندارن که بگم یه بدبختی ما ملت داریم وابستگی و مهتر.
آجا تو اروپا تشریف میاده؟
من فعلا همینجا میگیرم، دنبالش هستم، امیدوارم. در حال ممنون از توجه ما.
ممنون از
دوستون. خدا نگهدار. شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو جانم
با من هستم.
بله خواهش کنم بفرمایید.
آقای دکتر من میخواستم راجع به دخترم که الان 32 سالشه باهاتون صحبت کنم.
بفرمایید.
یه چیزی که واقعا برای من خیلی عجیبه، نمیدونم علتش چیه. دختر من از 16 سالگی از های سکول و تا الان به دنبال یه عشقیه، یه واقعا یه پسر خوب، مرد خوب که براش اتفاق بیفته و ولی هیچ وقت براش پیش نمیاد.
خب معلومه نمیاد.
بله
خب معلومه نمیاد، مگر یه همچی چیزایی یافتنی عزیز؟
نه به هر حال با توجه به اینکه هر دختر جوانی به هر حال با کسی آشنا میشه، توی یه ریلیشنشیپی میره یا ازدواج میکنه، با خب بعضیا ممکنه خیلی به
نه مزارد. شما راجع به اونو حرف نزنید. دختر شما درسشو خونده، کاراشو کرده؟
دختر من بله الان از یه دانشگاه خوبی فارغ التحصیل شده. البته خب خیلی باهوش بود، همیشه نمره‌هاش خیلی عالی بود، ولی متاسفانه در سن 15 سالگی پدرش فوت کرد و به خاطر این ضربه زیاد خورد و به طور طبیعی نبود، پدرش خودکشی کرد. به خاطر همین خب این ضربه خیلی بزرگ.
نه موضوع باید. الان اصلا همش چرخی. شما الان چند تا فرزند داری؟
دو تا. دخترم که 32 سالشه و یه پسر 30 ساله.
خب به من بفرمایید همسرتون بیماریشون چه بود؟
بیماری نداشتن.
چطور ممکنه خودکشی کنن؟
بله از یه خانواده سرشناس
بیماری داره ازم.
نه به خاطر این مسائلی که اموالمون مصادره شد، خیلی از مراحل خیلی سختی در گذشتیم به خاطر این.
کی میاد زنش رو دوتا بچه رو به خاطر مشکلات مالی که سخت بوده خودکشی کنه؟
نه مشکلات مالی نبود، بیشتر مشکلات روحی بود.
خب مشکلات اولا روحی نداره، من میگه خب منم میگم بیماری روانی ایشون چه بود؟
من نمیدونم آقای دکتر، ظاهرا خیلی سالم بود، باهوش بود، یه آدم تحصیل کرده بود.
هیچ کدوم از نام بشه عزیز من، آدم سالمه، باهوش، تحصیل کرده، بیمار کامل روانی، فراوون مادر. نه ببینید آخه شما حالا بذارید من ازتون سوال کنم، چون به گونه‌ای که شما توصیف می‌کنید ما به جایی نمی‌رسید. دختر شما بدون که وارد بخاشیه بشید، مدرکش رو گرفته کی در چه زمینه‌ای؟
دختر من مدرکش رو در رشته روانشناسی و ماینر بیزینس، الانم برای یه کمپانی تلویزیونی خیلی معروف داره کار می‌کنه.
بسیار عالی. بسیار با شما زندگی میکنه یا نه؟
نه خیر، الان خیلی وقت خودش جدا زندگی میکنه.
بسیار خوب. آیا با کسانی بیرون میره، آشنا شده؟
بله از های سکول تا الان خیلی آتگوینگ، خیلی
بسیار عالی.
چون هیچ مشکلی از این نظرانیست برای من خیلی جای تعجبه.
اصلا تعجب نداره، ما تو دنیایی هستیم اگر شما دوربرتون نیست، من دوربرم جوان ها فراوونه، 5 سالیست 10 سالیست دنبال همسر میگردن، آدم های عادی هن، درسش رو خوندن، کارشون رو کردن، متعادلن، با واقعیت آشنا هستن. ماجرای ازدواج که در دنیای امروز آدم ها شبیه مانند همسن بسیار بسیار برای برخی حالا با دلیل بی دلیل سخت و مشکله. برای دختر شما که 42 سالش نیست، 32 سالشه، ای بسا یه درصد بالایی که شاید بیشتر از 30% باشه، یه سوم خانمایی که 32 سالشون هنوز ازدواج نکردن.
یه مسئله که هست، کسانی که دور و بر ما هستن و تمام دوستاش، یعنی یا ازدواج کردن یا ریلیشنشیپ خیلی خوبی دارن. اصلا دختر منم یه چیزهایی براش پیش اومده، ولی اصولا یه اخلاقای خاصی هم داره. آی دکتر میخواستم با اتون صحبت کنم، نمیدونم این به خاطر یه مقدار مثلا دیپرشنه، همیشه یه کارهایی رو میگه که میخواد انجام بده ولی خیلی طول میکشه، یا انجام نمیده یا خیلی طول میکشه، و نسبت به منم یه حساسیت خاصی داره. وقتی که روحیش خوبه یا من اونقدر دیگه love you mom نمیدونم مسیج بده تلفن، وقتی منو، ولی وقتی از یه چیزی ناراحته یا من یه چیزی مخالف میلش اشتباهن گفتم، یعنی اصلا دوست داره که همه چیز رو آدم مطابق میل اون بهش بگه. هیچ وقت من نمیتونم یه واقعیت رو بهش بگم. وقتی که ناراحت میشه شدیداً عکس العمل نمیشه.
بنابراین شما احتمالاً با یه دختری خشمگین و طلبکار و ناراضی که میتونه دو قطبی باشه، بایپولار باشه، علت خودکشی پدرش هم این بوده، یعنی منیک دیپرشن داره عزیز. برخی از اوقات خوشبین، مثبت، شاد، پر انرژی، مهربونه، برخی از اوقات غمگین، خشمگینه،
یعنی بی خودی غمگین.
خب
بله. یه چیز کوچک
عزیز من. نه من که نمیتونم اگر یه دلارم گم شده شب گریه کنم، من میتونم بگم یه میلیون دلار از دست دادم شب خوابم نمیبره، ولی یه دلار. خب دخترتون دکتر میگه ازم، ولی اون خودکشی پدر مسئله جدیه. یعنی اصلا من تردید ندارم پدر بیمار بوده، اصلا تردید ندارم. یعنی اصلا برای من اونم مثلا فرض کنید دو تا بچه رو در سن 15 سالی یه 13 سالی با یه زن بذاره و بره خودکشی، چجوری خودکشی کردن؟
خودشونو دار زدن.
خب ببین.
و جسدشونو بچه ها پیدا کردن.
عزیز من شما با یه خانواده بیمار رو بروید، همسر شما بیمار کامل روانی بودن، احتمالا منیک دیپرشن رو قطبیه، و چون این بیماری لعنتی ارثیه حتی در مرز 40%، دخترشون احتیاج به یه ارزیابی روانی داره. این حالات متفاوت و متغیرشون معنی داره عزیز. ما قرار یه دست یک نواخ باشیم، ما که قرار نیست با سرعت پایین و بالا بریم. بعد یه موضوع کوچکی که قرار نیست منو به هم بریزه و نگرانم کنیم. شما یه کاری بکنید، کمکی بکنید که دخترتون یه روانشناسی رو ببینه، خودش توضیح بده حالش، شرایطش.
حالا من سال هاست که اینو بهش میگم، پیش چند نفرم رفته، منتها مطابق میلش نبوده و همینطور یه ذره یه چیزی رو مخالف میلش بگه که انتظار نداره، به خصوص در مورد پسری که مثلا دوستش داره، چون الان یه پسری رو از کالج دوست داره ولی با اون الان رفته یه جای دیگه، یه ایالت دیگه است و همینجوری این امیدواره که به هر حال چون با هم با تک صرف میزنن، ولی من نمیتونم بهش بگم خب این اگه واقعا تو رو دوست داره خب باید بیاد اینجا، یعنی اینو جرأت ندارم.
آخه عزیز من، آخه ببینید شما یه چیزایی میگید، کدام دختره عادی عادیه بیهوشی هست که حتی ندونه که پسری که میگه من تو رو دوست دارم نخواد باش باشه، کنارش باشه، باشه زخ. اون که میدونه اینو به شما چی بشه. شما بهش گفت پسر دخترم اگر یه کسی به تو نشون میده علاقه منده باید براش کاری بکنه، خب خودش هم میدونه. چی میخواد بهش بگی؟
نه فقط فکر میکنه که چون اون یه، البته اونم یه علاقه ای به دختر من داره ولی احتمالاً یه مقدار کامیتمنت فوبیا داره، فکر میکنه که مثلا شاید نتونه.
خیلی خوب، بنابراین یه آدمی هست عزیز من، مثل یه آدمی هست که زن داره و در دختر شما نمیخوره. بنی هم که فوبیا یا حراس تعهد رو دارم، خب نمیخوام ازدواج بکنم، فرق میکنه.
نمیدونم، ولی یه مسئله دیگه اینه که آقای دکتر، مثلا یه سری پسرهای دیگه هم بودن ولی گفتن که نمیدونم واقعا اینطور اونجوری فکر کردن که واقعا مثلا برای ایشون به اون اندازه خوب نیستن پسرهای خیلی، ولی دختر من تو ظاهر خیلی قشنگی داره، خیلی اصلا من واقعا دیدم از 16 سالگی تا الان که ما تو امریکا هستیم، یعنی از 15 سالگی ببخشید، با هر کسی امریکایی ایرانی همه واقعا اونقدر از این خوششون
میاد. خب مهم اینه که اخلاق و رفتارش هم خوب باشه، حالش هم خوب باشه عزیز.
بله البته با بیرون اخلاقش خیلی خوبه.
نه باخه مهم اینه که آخه ببینید از نه آخه شما یه چیزایی میگید درستی، بیرون اخلاقش معلوم آدم ها، تو من تو هزار تا مهمونی رفتم تو 6 وقت دعوا نبوده، همه خوبه. ولی اولش نشستم تو دفترم 1000 تا خانواده بوده توش 900 تاش دعوا بوده. که چیزی نش، مهم اینه که من روزی که با یه پسر میره بیرون چگونه برخورد میکنه، انتظارش چیه، توقعش چیه، رابطش چیه، پایین و بالا رفتنش در مورد اون کسی که نزدیکه چیه. نه دخترتون باید بره دکتر. همین میفرمایید رفته دکتر نمونه، خودش علامت بدیه. دکتر که اونجا نشسته که علیهش حرفی بزنه، دکتر که اونجا کاری نداره، بی‌طرف، حتی بسیار از وقت به یه اعتبار بی‌تفاوت نسبت به اینکه اون آدم چی میگه، با کی میخواد باشه یا نباشه، فقط بعدم تازه نمیگه ازدواج بکن یا نکن، خوبه یا بده، حرفش اینه که این موضوعها موضوعای مهمیه بهش توجه کن. کاری نمیکنه هیچ روانشناسی که به دختر شما نمیگه این پسر بدیه یا خوبیه، ازدواج بکن یا نکن، هرگز. حرفش این است که شما دوتا، خب این آدم 20 سال از تو بزرگتره یا این آدم اهل ازدواج نیست، خودش میگه من ترس از ازدواج دارم، ترس از تعهد دارم. خب این آدم اینو بدون، فعلا نمیخواد ازدواج کنه، فعلا میترسه اگه خودشو درست نکنه خب احتمالا ازدواج نمیشه. دختر شما اینو نمیپسنده، نمیپذیره. خب این که نفی واقعیت عزیز. بنابراین فقط بفرستش بره دکتر خوب، امیدوارم نگهش داره و شما هم کاری نمیتونید بکنید عزیز. من و شما در ارتباط با بچه‌ام تو این سن و سال، اونم در ازدواجشون، هیچ کاری، هیچ کاری. و بعدم اون حرفایی که میخوایم به اونا بزنیم، اونا خودشون بیشتر و بهتر در ارتباط با خودشون میدونه. نه فقط کوشش کنید از برادرش بخواید کمک کنه بره دکتر، ولی ضمناً هم باید بدونید همسر شما بیمار بوده و احتمال بیماری در بچه ها هست. این هم میخوام هشدارش رو بهتون بدم، باید مواظبش باشید. امیدوارم
یه سوال دیگم دارم راجبه پسرم. از پسر من خیلی آروم
نرید اونجا، خوباشو نگید بسه دخترتون. مشکلتون چیه با پسرتون؟
مشکلی با پسرم ندارم،
بسیار از خدافز.
فقط پنیک اتک
از وقتی
پالیج بود میگیره.
عزیزم خانواده گرفتار بیماره عزیزه دی.
من فکر میکنم به خاطر
خب شما من نمیستم متقدر اصلا این حرفا رو. خب عزیزم چه فرقی میکنه؟ من پام شکسته، از پشت بون افتادم، کسی چوب زده، تو تصادف اتومبیل بوده. شما چرا میرید دنبال علت به جای واقعیت؟ چه همیده از کجا بوده؟ من پام شکسته، من بگرم چون تو تصادف بوده عیبی نداره؟ خب نه دیگه، نکنید.
البته پسرم الان اینجا نیست که ایالت دیگه است، درس میخونه، دکتراشو داره میگیره، خیلی موفقه تو درسش، ولی به خاطر این اونجا روانشناسه، چون پسر من خیلی آدم ارگانایزی، همه کارشو به خوبی انجام میده، پیش روانشناس میره و الان خیلی کمتر شده، خیلی بهتر شده این پنیک بتر.
بسیار عالی.
ولی من میخواستم بگم آیا اصولا این از بین میره؟
نمیدونم عزیز، در حال پنیک اتک یه بیماری کاملا قابل معالجه است. اگه فقط خودش باشه بنابراین نگران اون نباشید، فقط بچه ها دکتر خیلی خوشحالم با صحبت
قربان.
نه ببخشید من قصدتون کردم، نه روانشناس یا روانپزشک فرقی جور دیگه نداره. روانشناسی هم که فکر کنه احتیاجه میفرستدشون پر رو روانپزشکی که دارو لازم باشه، نوعش مهم نیست، یا روانشناس یا روانپزشک. ببخشید قطعتون کردم، من یه نفر دیگه هم دارم که مایلم از اروپا بودن چند دقیقه بتونم باشون صحبت کنم. شما رجمن بابا باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
سلام
عزیز، ممنونم موندید عزیز، متاسفم وقت 15 یا 16 دقیقه وقت دارم در خدمتتونم جان.
متشکرم، مرسی وقتتون رو بهم دادید. آقای دکتر، من می‌خواستم باهاتون در مورد رابطه عاطفی مشورت بگیرم، اگه اجازه بدید یه خلاصه کوتاهی از خودم بگم بعد دیگه اگر سوالام بپرسم. من 33 سالمه، حدود 10 سال پیش از ایران به قصد تحصیل خارج شدم، حدود 2 سال تو هلند کار کردم، بعدش دکترامو خوندم، دکترامو گرفتم و بعدش هم موف کردم به سوئد، که الان هم سوئد زندگی میکنم. در این دقیقا 3 سال هستش که من با این آقای هستم و یه سری مایسه چالش ها اول رابطه داشتیم که کلن حل شد، الان هم رابطه تو حالت خوبیه، ولی من هنوز مطمئن نیستم که چیزی که میخوام از این رابطه میتونم بگیرم.
ایشون ایرانی هم یا غیری؟
نه آقای ایرانی، آقای دکترشون ایرانی نیستن.
کجایی؟ و چه مدتی سوئد عزیز؟
من 2 ساله. ما
نه او چه مدتی سوئد؟
آشنا شد.
اون چه مدتی؟
ایشون حدود 7 ساله.
شما در یه شهر هستی؟
بله، الان با هم زندگی میکنیم.
خب چی خونده و چه میکنه عزیز؟
ایشون دکترای ژنتیک دارن، بعد یه حدود 4 سال هم به عنوان پست‌دوک کار کردن، الان توی کمپانی خیلی خوب کار میکنن.
به من بفرمایید چند سالش عزیز؟
39 سالشون آقای دکتر.
شما فرزند چندم خانواده‌ای؟
من فرزند اول هستم، یه خواهر کوچیک‌تر از خودم دارم که حدود 2 سال و 6 ماه از من کوچیک‌تر هستن، ایشون هم فقط یه برادر دارن که حدود برادرشون 20 سالشونه.
اوکی. 20 سال. ولی برادر و خانواده‌اش ایتالیا هستن.
بله.
خب من در اینجا چیز خاصی نمی‌بینم، فقط یه ذره خانواده ایشون برای من سواله، ولی اصلا مهم نیست. خب اشکال کار
من ازشون پرسیدم، گفتن که ببخشید من معذرت می‌خوام.
عزیزم.
من ازشون پرسیدم که چرا مثلا اینقدر اختلافه، چون صحبت شما رو خیلی گوش میدن، گفتن که اتفاق پیش اومده.
خواستم. نه متوجه.
خواستن اینها یه بچه داشته.
میفهمم. هر دو هم راضی هستید از سوئد، هم میخواید در سوئد بمونید؟
نه آقای دکتر، من شخصا نمیخوام سوء استفادهم، چون با رویت من سازگار نیستش. ایشون هم دوست نداره سوء استفاده، ولی نمیدونه کجا میخواد.
خب آخه چرا شما یه جای دیگه که برید؟ چون به زبان انگلیسی درساتون رو خوندید درسته؟
بله بله.
بنابراین شما
فقط خب... هلندی هم میدونم، آلمانی هم میدونم.
خب ولی اون در حد تخصصیتون زبان تو انگلیسی. ایشون چه زبانایی میدونه و شما با انگلیسی با هم صحبت کنید نه سوئدی؟
بله بله انگلیسی حرف میزنه.
انگلیسی اون چطوره، خوبه؟
آره انگلیسی مشکل نداریم.
خب بخواه شما با جایی برید که کار میتونید پیدا کنید. با اونجا کجا احتمال کشور اول و دوم کدام حالی که نمیخواید سوئد باشید؟
خودمون ترجیح میدیم یا هلند یا آلمان یا ایتالیا، ولی من شخصا ایتالیا ترجیح نمیدم، چون من خودم هم سیتیزن هلند هستم، ترجیح میدم تو کشوری باشم که خب بیشتر امکانات
داره. متوجه. خب ایشون هم با هلند راضیه؟
در میدین آقای دکتر، ایشون زیاد کامیونیکیتیو نیستن، در ظاهر اوکی ان، ولی من نمیبینم هیچ تلاشی انجام میدن، ولی من بیشتر میبینم که مثلا الان قرار شد دنبال کار بگردن، بیشتر کارهایی که میگردن تو ایتالیا هستش.
حالا به من بگو ایتالیایی که حرف نمیزنی که خیلی غیر عادیه. تو چرا چرا یه لال تو چرا یه لال پیدا کردی بابا جون؟
بله آقای دکتر، ایشون بیتون بیلی ها تو اسکندیناویان کانتری بودن، کلا در ایتالیایی نیستن.
اوکی به من بگو ستا چیز خوب این مرد چیه؟
ستا چیز خوبشونه که اینتلیکچوال هم به نظر من، منم فیزیکیشون خیلی جذب میشم، بعد از نظر سوشال لیول هم دقیقا مساوی هستی، یعنی من احساس میکنم رابطه برابری داریم، بعد همیشه هم باشون فان دارم، یعنی میتونم باشون برم ورزش، جاگینگ، بریم با هم بدمینتون بازی کنیم، با هم فیلم ببینیم، تقریبا یه جور
علاقه و علاقه شما اینترستاتون شبیه هم. به من بگو چه مدتی با هم زندگی میکنید عزیز؟
تقریبا 2 ساله.
رابطه جنسیتون با هم چطوره؟
خیلی خوبه.
شما که علاقه به برگشتن زندگی در ایران ندارید؟
نه ندارم.
به من بگید که از نظر بچه هر دو چی فکر میکنی؟
آقای دکتر من عاشق بچه هستم، یکی از دلایلی که الان زنگ زدم که دوچار شک هم هستم توی این رابطه، چون که بچه نخواهم میتونم تا بمونم هر موقع دلم خواهد، ولی چون الان بچه دلم میخواد دوست دارم که حتی سریعا تصمیم بگیرم.
ایشون چقدر بچه
میخواد؟ ایشون هم میگن من بچه دوست دارم، ولی من آقای دکتر نمیبینم اون نشونه هاشو در ایشون، فقط در کلمه میگن که بچه داشته باشیم خوبه، و گفتن که اوکی من که کار پیدا کردم، یه کار جدید که مطمئن شدم که اینجا میخواییم بمونیم، بعدش بچه دار میشیم. البته نمیدونم که من هیچی
نشونه. آخه عزیزم ببینید، شما تو سوئدی، تو یه ایرانی هستی که هلند بودی آمدی سوئد، اینجا مدان راضی نیستی، اونم یه ایتالیاییست که تو کشورهای اسکاندیناوی بود، حالا اومده اونجا میخوای ببریش جای دیگه. معلومه شما خیلی ثبات و قراری ندارید که سر این موضوع مثل بچه یا حتی چیزی خیلی کم اهمیت داره، خرید خونه، به راحتی بتونید تصمیم بگیرید عزیز، برای که شما هنوز توی مرحله کاملا انتقالی هستید. به من بگید که فکر میکنید شما دوتا هم دیگر رو دوست داری؟
آقای دکتر این یکی از چیزی هستش که منم مطمئن نیستم، چون من خودم میدونم که سلف استیم پرابلم دارم، بعد زیادم خودم هم دوست ندارم، نمیدونم اطمینان داشته باشم که وقتی خودم رو دوست ندارم کسی دیگه رو بتونم دوست داشته باشم. فقط اینکه با ایشون راحتم، همه چی خوبه، برای ایشون یه سری مشکلاتی هم دارن،
مثلا
اینکه خشمگین هستن، یه خشم درونشون هستش که بعضی وقتا به راحتی بروز پیدا میکنه، بعد شدیداً مهرطلب هستن.
خب اینا ببین عزیز، حرفایی که زدی یه مقداری نگرانی رو درشون نشون میداد، یعنی آدم مضطربی هست. آدم مضطرب یه نوع خفیف افسردگی رو داره که این برخی از اوقات همون به عدم ایجاد یه ارتباطه. از میان این اضطراب و افسردگی یه خشم و عصبانیتی سرکلش پیدا میشه. اشکال کار اگر ایشون همین بود و ایرانی بود من مسئله‌ای نداشتم. من نگرانیم اینه که یه مقداری پیچ و خمای شخصیتی همدیگر رو شما هنوز کشف نکردید و نمیدونید. و خب البته تو ای 23 سالت بود یا 27 سالت بود من خیلی مسئله نداشتم، با 33 سالگی مسئله دارم که درسات و خوندی کارات کردی، چرا یه ازدواج خوب نداشته باشی؟ بعدم چیزایی که درباره خوبی ایشون به من گفتی بیشتر جنبه خارجی داشت عزیز، یعنی حالا از اینتلیکچوالی یا مثلا علاقه های مشترک در جهت ورزش و اینا، ولی اون چیزی که دو تا آدم رو در مرحله مخلوط نگه نداره، ترکیبشون کنه، میدونی دو تا مجموعه سیاه و سفید نباشن که به راحتی بشه تفکیکش کرد که مخلوطه، یه شکری باشه قندی باشه که توی آبی حل شده به یک اعتبار ترکیبه، میدونی یعنی اون رو نمیبینم هنوز، یعنی من اون یعنی میدونی عزیز یه جوری تو بیان میکنی که تو مثلا دیگه باید ازدواج کنی، حرف درستیه به یک اعتبار وقتی دوست داری هم ازدواج هم بچه رو، ولی این میکستی که شما هستید، ایتالیایی در سوئد یا شاید هلند، ایرانی در هلند، دو ایرانی و ایتالیایی، بنابراین یه مقدار مسئله است. خانواده شما راجع به این موضوع نظری ندارن؟
کاملا موافقم.
پدر و مادر و خواهر یا برادر کوچکترتون کجا؟
من خواهرم هلند هستم، بعدم یه خواهر دارم.
پدر و مادر ایرانه؟
بله پدر و مادرم ایران هستن، خواهرم دکترا میخونه.
خب ایشون ازدواج کرده یا نه؟
من نامزد کردم، از من کوچکتر هستم.
ایرانی یا غیر ایرانی؟
نه غیر ایرانی.
کجایی؟
هلندی هستن.
شما باید برید هلند، یعنی چند روز زورتون میرسه که ایشونو ببری هلند؟ ای میاد هلندو
آقای دکتر فکر نمی کنم زورم برسه آقای دکتر، چون یه ذرم خود محورن، یعنی در خیلی موارد من فکر نمی کنم زورم برسه.
آخه ایشون ببین
عزیز زوری هم ندارم آقای دکتر،
آی نو نه مهر طلبی ایشون در ارتباط با غریبه هاست، مهر طلبی آدم مهر طلب همسر و بچه های خودش هم جزو لشکر خدمتگزاران دیگران میدونه، میدونی وقتی شما آدم با یه مهرطلب میره بیرون مواظب شماست، ولی وقتی زنش و شوهرش و میگه ما دوتا در خدمت دیگران، اشکال کار اینه. و بعدم اون عصبانیت از همینجا میاد دیگه، چون همیشه این آدمای خوشقلب عصبانی هم هستن، البته خوشقلب نیستن فقط مهرطلبن، اون ویژگی ها منو نگران میکنه. ولی خب اشکال کار اینه که ازم تو ازش جدا بشی مسئله داری، برای که از یه جهاتی خوبه و دوم سنت هم مسئله است و توی مدت هم یه ایرانیه به در بخور پیدا نکردی برای خودت.
نکردم نه، چون تو مثلا زیاد ملیت اهمیت نمیدم، با هر جوری معاشرت میکنم پیدا نشد، یعنی من نپسندیدم نشد.
تو هم مثل حافظ هستی دیگه، میگه شهریز پر کرشمه و خوبان ز شش جهت چیزی میز، برنه خریدار هر شش هم بلاوت بین المللیش کردم دیگه، فقط خودم چیزی ندارم. حالا پرسش از من چیه؟ من 3-4 دقیقه وقت دارم. البته فکر کنم مطرحش کردی. سوال چی از من؟
من سوالم بود که آیا به نظرتون توی رابطه بمونم یا
من دلیلی برای به هم زدن من دلیلی به هم زدنش نمیدونم، فقط اگر بتونی بری هلند، چون به نظر من اونجا خودت راحت‌تری، خواهرم هست، خانواده‌ام هست، خالی و تنها نمیمونی عزیز. میدونی؟ و مهم اینه که بتونه اونجا یک تو کمک کنی شغل کار خوب پیدا کنه، شاید بیاد، چون خیلی اونم تعلق خاطری به کشوری نداره، البته ممکنه یه میل و گرایشی به ایتالیا، اون به ایتالیا
گرایش داره. بله
ولی خب آخه
اونم خسته شده از این همه سالای بیرون موندن، اونجا 12-13 سال بیرونه، شاید همیشه اون احساس جدا بودن از.
حالا یه سوال عجیب و غریب، حاضر بیاد ایران؟ آخه او خانواده هم اون گونه در ایتالیا نداره.
نه دقیقا همینطور، چون پدر مادرش هم بسیار من تقریبا 65-70 سالشون.
آره اون سنشون مهم نیست، ولی خانواده هم به اون صورتش هم راه بوده. ببین عزیز در حقیقت یه ازدواجی میکنی یه کمکی درصدیه، یعنی مثلا اون 70-80 درصدشو میاره، تو هم باید با 70-80 درصد بری و اون نبودن 100 درصد مسئله است. بعدم به اندازه کافی با هم بودید، اگه کم بود میگفتم این مدتی با هم بمونی، ولی آخه این که جدا بشی تو دور بر خودت کسی رو همچنان با شناختی که از محیط اطرافت داری فکر میکنی؟ خارجی پیدا کردن این مقدار مسئله است، به ویژه وقتی تو سوئدی. حالا برمیگشتی هلند میگفتم حداقل این خواهر مثلا یه هلندی رو انتخاب میکردی، چون اگر قرار باشه که از این آدم جدا بشی تو باید برگردی هلند عزیز. آیا اونجا شغل و کار داری؟ فکر کن جا پیدا میکنی، کار پیدا میکنی؟
بله، بعد یکی از مشکلات من اینه که دقیقا کاری که الان دارم بسیار عالیه و حقوقش عالی، همه چیز عالیه،
ولی آخه سوئد عزیز یه زبان سنگین دیگریست. اینو من اونجا بودم،
من نمیخوام دیگه زبان جدیدم یاد بگیرم
اصلا، نه ایتالیایی نه چیز دیگه. بنابراین ببین اگه میتونی ببریش به هلند بمون، اگر نه برو شاید دنبالت بیاد، یا بگو کمکش کن
کارم بل کنم.
من به بهانه کار که تو این شرایط ازم کار 50 سال جلوه که شوهر رو همین یکی 2 سال بیشتر ما وقت نداریم، من از کجا برم شوهر پیدا کنم؟ نه بدم فرین پیدا شده بچسب عزیز، من مطمئن کار نه بهانه کار فکر اصلا قبول ندار. بعد تو میگی من سوئد رو دوست ندارم ولی یه کار خوب دارم، خدافظ. نه فشار بیار دوتایی برید هلند ببینید چه میکنه، هی حاصل شد بیاد هلند و آمد دیگه دل رو به دریا بزن ببینیم چه میشه. و حال خوش آشان با صحبت کردم،
مرسی، متشکرم آقای دکتر،
خواهش میکنم، خدا نگهدار، خواهش میکنم،
خدا نگهدار.
چنگ و نشمن روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.